أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایشات آقای آخوند رو نسبت به اجزاء امر اضطراری، نسبت به امر اختیاری خدمت شما عرض کردیم. ملاحظه فرمودید آقای آخوند چهار صورت اصلی کردند و در هر صورت مطالبی را فرمودند. حالا بنا شد امروز رو اختصاص بدیم به بررسی فرمایشات آقای آخوند. ببینیم که آیا بیانات و فرمایشات تمام می شود یا قابل اشکال. چند تا اشکال خدمت شما عرض می کنیم به ساحت قدس آقای آخوند. اشکال اول این است که همواره قضیه مصالح و ملاکات به نحو کسر و انکسار نیست، به این حیث که در مأمور به اضطراری و اختیاری ملاکی باشد و مثلا اختیار اضطراری قسمی از اختیاری رو داشته باشه، کسریش رو، و کسریش باقی بماند. همیشه چنین نیست، اگر نگوییم هیچ وقت، حالا حداقل به نحو موجبه جزئیه همواره چنین نیست، یعنی موارد نقضی وجود دارد. مثل موارد تقیه که در مأمورم به اضطراری، در موارد تقیه در نفس فعل هیچ ملاک و مصلحتی نیست. ملاک در چیست؟ ملاک در خود تقیه است و نه در فعل. یعنی اون وقتی که امام علیه السلام به علی ابن یقطین نامه می نویسند که علی ابن یقطین از این به بعد مثل عامه وضو بگیر، و علی ابن یقطین طبق دستور اطاعت می کند، حتی تو خانش که می خواد وضو بگیرد مثل عامه وضو می گیرد. دستور امام دیگه. خب در اون وضوی عامی، خب در وضوی مخالف چه ملاکی وجود داره؟ باطل محض است، درسته؟ دست ها رو بله از بالا به پایین شستن و بله از پایین به بالا شستن و سر را دست کشیدن و خیس کردن و پاها را هم غسل کردن و خب این که وضوی قرآن که این نیست، وضوی رسول خدا و ائمه هدام این نیست. این وضو چه ملاکی داره؟ یا بهش گفته باشن نماز دم مثل عامه بخوان. خب صلات عامه کلا صلات، خود تکتفش چیه؟ موجب بطلان نماز میشه. گفتن آمینش بعد سوره حمد چیه؟ مبطل نماز است. و هم بقیه مبتلاتشون، لکن بهش گفتن اینجور اطاعت کن، و وضوت رو و نمازت رو بیار. و او هم اطاعت کرد. چه ملاکی در این وضو و نماز وجود دارد که جای وضو و نماز اختیاری بنشیند؟ هیچ. ملاک در خود تقیه است که او تقیه کند که برسد به او داستانی که هارون او را زیر نظر گرفت که گزارش دادن که او از شیعیان موسی بن جعفر است، زیر نظرش گرفت مخفیان خودش، دید وضو و نمازش رو دارد به شکل مخالفین میخواند، یقین کرد که گزارش چیه؟ باطله. به خود علی ابن یقطینم گفت همون روز که گزارش هارون ابطال شد به رؤیت خود هارون، از طرف امام پیغام رسید که وضوت را برگردون و نمازت را به شکل خودت معمولت. خب پس ببینید اینجا هیچ ملاکی در مأمورون به اضطراری در موارد تقیه نیست. ملاک و مصلحت در خود تقیه است. توجه می فرمایید؟ بنابراین بله، نمی شد که قائل شد همواره به چهار قسمی که آقای آخوند گفتند که کسر و انکسار در باب ملاکات و مصالح باشد. یک مورد پنجمی هم ما برای شما اضافه خواهیم کرد که تو آخر این اشکالات میاد، که اون مورد پنجمم ملاک در مأمورون به اضطراری در خودش است و هیچ ربطی به ملاک در مأمورون به اختیاری، مورد پنجمی که اضافه خواهیم کرد، ندارد. از این که بگذاریم اصلا مصالح و ملاکات دست ما نیست. توجه میکنید؟ یعنی اشکال دوم. ثانیاً مصالح و ملاکات در اختیار ما نیست. و چه میدونیم شارع چرا دستور داده هفت تا سنگ بزن، هفت دور طواف کن، دو رکعت نماز صبح بخوان، سه رکعت نماز مغرب، اینها رو کی میدونند؟ نماز ظهر و عصر چه باشد؟ خفیتن باشد، نماز دیگر جهرن باشد، اینها ملاکش چیست؟ چه میدونیم چیست؟ بقیه بله مسائلم ملاکش چندان روشن نیست. یعنی شما فرض بفرمایید بله قصه عده در طلاق، خب بله گفتن لعدم اختلاط المیاه، اما حالا اونجایی که اختلاط میاهی هم نباشد بازم چیه؟ بازم عده هست. توجه میکنید؟ پس نه فقط در عبادات، در غیر عباداتش هم خیلی ملاکات روشن نیست. حتی تو رباش، خب ربا مثلا در مکیل و موزون رو میگه ربوی میشد، لکن در چی؟ در غیر مکیل و موزون میگه ربا نیست. یعنی اگه معدود شد به عد یا به متر و امثال اینا یا فروخته شد و خریداری شد، ربا توش نمیاد. تازه همون مکیل و موزونی که ربا توش میاد، اگر چه کنند؟ اگر دو تا معامله قرار بدهند دیگه اشکالی ندارد. متوجه میشید؟ یعنی که خیری اصلا معلوم نیست مصلحت و ملاکی وجود داشته باشد. حواستون هست؟ اصلا معلوم نیست مصلحت و ملاکی وجود داشته باشد. علا فرضی که وجود داشته باشد دست ما نیست، ما نمیدونیم چیه. یعنی این خانم را اگر شما آقای احمدی دو کلمه بخوانند میشه چی؟ وقتی او مصلحت پیدا میکند به حیث که از هر یک قطره غسلی که شما بعد از جنابت انجام میدهید برای شما یه چی درست میکنند؟ یک قصر در بهشت. یا ابوالفضل، خب. و اما اگر اون دو کلمه را نخوانند آقای احمدی برای شما، میری قعر جهنم. یعنی اون دو کلمه ایجاد مصلحت بکند و اگر نباشد ایجاد چه بکند؟ مفسده ای که چه جهنمی را دنبال دارد. این چجوری این دو کلمه، مگه فلفله که بریزی رو غذا ایجاد مصلحت بکند؟ اگه نباشد اون عذابهای جهنم رو در پی. آقا شریعت دستورات الهیست، خدا میخواد ببیند چه کسی چی؟ مطیع است، چه کسی عاصی. چرا؟ چون فردای قیامت مطیعین رو میخواد ثواب بدن و عاصین رو میخواد چه کند؟ عقاب کند. باید یه دستوری اینجا داشته باشد که اونایی که اطاعت کرده ان این دستور را بگه خیلی خوب، شما اطاعت کردید ثواب، شما معصیت کردید عقاب. پس اصلا همه آنچه که در شریعت است بر اساس مصالح و مفاسد و ملاکات باشد اول کلام است. دقت می‌فرمایید؟ بله، ما که مذهب عدلیه هستیم قائلیم که فل جمله اوامر الهی بر اساس چیست؟ مصالح است و نواهی بر اساس مفاسد است. فل جمله، لا بل جمله. خب پس بنابراین این دوتا اشکال بر آقای آخوند. اشکال سوم، آنچه آقای آخوند در صورت اول فرمودند در جواز بدار که باید ملاحظه دلیل اضطراری بشود که آیا دلیل اضطراری اطلاق دارد یا نه، آیا جایی رو میگوید که اضطرار مستوعب جمیع وقت است یا نه، یا فقط جایی رو میگوید که اضطرار باشد به اضافه یأس از این که بتواند تکلیف اختیاری را انجام بدهد. خب این را آقای آخوند فرمودند. فرمایشات آقای آخوند در مقام ثبوت و تصور مانعی ندارد، لکن اصل اولی در مأمورم به اضطراری جایی است که مستوعب چه باشد؟ جمیع وقت باشد. تا مادامی که مستوعب جمیع وقت نباشد امر به اضطراری و اتیان اضطراری صادر نمی شود. بنابراین مستوعب جمیع وقت باید باشد. حالا موارد دیگرش، پس ببینید ما میگیم در مقام ثبوت آقای آخوند ستا کرد، خیر ستا نیست، یکیست. وقتی نوبت میرسد به مأمورم به اضطراری که شما در جمیع وقت مستر باشید. اگه برهه‌ای مسترید، برهه‌ای استراردون از بین میرد، خب باید چی را بیاری؟ باید مأمورون به اختیاری رو تو اون برهه‌ای که میتوانید اتیان کنی. مثالش هم براتون زدم به اون پیرمرد و پیرزنی که قدرت ماسکش را از دست داده است. ما نمیگیم دو مورد دیگه نمیشود، لکن در مقام ثبوت اونا اضطراری نیست. در مقام ثبوت اضطراری فقط اونه که مستوعب جمیع وقت باشد. اون دو مورد دیگر نیازمند دلیل در مقام اثباته. اگر دلیل در مقام اثبات بگد که صرف اضطرار کفایت است برای اتیان به چی؟ مأمورون به اضطراری. یا اگر بگوید اضطرار به اضافه یأس از تمکن از اختیاری در بقیه مدت، اگر اون دو مورد در مقام اثبات دلیل داشته باشد، خیلی خوب، الدلیل متبع. و الا اصل اولی در مأمور به اضطراری استیعاب اضطرار است در جمیع وقت، نه این که سه صورت می شد، یه صورت بیشتر نیست. اینم اشکال در صورت اولای آیا خود. رابعا اشکال در صورت دوم آقای آخوند. فرمود در این صورت ثانیه بدار جایز نیست، چون مفوت مصلحت است و نقض غرض حاصل می آید. کدوم بود صورت ثانیه؟ یادونه؟ صورت ثانیه این بود که اگر مأمورم به اضطراری را انجام دادی، یه قدری از ملاک رو تحصیل کرده ای، ولی اون قدر باقی مانده ملاک دیگه قابل تحصیل نیست، نه در ضمن اعاده و نه در ضمن قضا. یعنی یه مقداری از ملاک ملزم از دست شما می رود، در حالی که دیگر شما نمی توانید به این ملاک برسید. این صورت دوم بود. لذا آقای آخوند فرمود در این صورت دوم اگر اضطراری رو مبادرت کنی و فوری انجام بدهی، مفوت اون بقیه مصلحت می شد و لذا بدار جایز نیست، چون یه قدری از مصلحت فوت میشد که دیگه قابل استیفا نیست و این نقض غرض است. ثم استثناء کرد، فرمود مگر این که در بدار مصلحت اقوایی باشد، که این مصلحت اقوا جایگزین اون چه بشد؟ مصلحتی که فوت شده است بشود. در این صورت که بدار مصلحت اقوایی داشته باشد، فرمود بدار جایز می شد. تا اینجا بیان آیا خون. اشکال ما این است، این استثناء آقای آخون با عرض معذرت صحیح نیست. یعنی بدار جایز نیست مگر آنجایی که بدار مصلحت چه داشته باشد؟ اقوا داشته باشد. میگیم این استثناء صحیح نیست. چرا؟ چون مصطلح بدار در نزد فقها، یعنی اتیان به مأمورم به اضطراری در اول وقتش با تمکن از اختیار، با تمکن از اختیاری در آخر وقت، در حالی که من در آخر وقت می توانم نمازم رو با وضو بخوانم، الان 2 ساعت برق رفته. از اول اذان برق رفت، ساعت 2 میاد. بنابراین من 2 میتونم وضو بگیرم نماز بخوانم. ولی حالا برق رفته، من بدبخت تو آپارتمان چی ندارم؟ آب ندارم. اگر بدار جایز باشد، یعنی با این که تمکن دارم در آخر وقت نمازم را به صورت چه بخوانم اختیاری بخوانم جایز است، حالا که مضطر شده ام در اول وقت نمازم را با چه بخوانم؟ تیمم بخوانم. به این میگن بدار. مصطلح بدار در نزد فقها این است که اتیان به مأمور به اضطراری در اول وقتش با تمکن از اختیاری در آخر وقت، و با این اصطلاح، یعنی وقتی بدار مصطلحش این باشد، مصلحت اقوایی در بدار وجود اصلا قابل تصور نیست که مصلحت اقوایی در بدار وجود داشته باشد، که این مصلحت اقوا جبران اون مصلحت ملزمه ای که فوت شده است رو بکند. لذا این استثناء با عرض دست بوسی خدمت آقای آخوند تمام نیست، و شاید به همین جهتم بود که آقای آخوند در پایان این استثناء یه فهم زد، امر به تفهم فرمود، به خاطر اینکه این پیش خود آقای آخوندم ناتمام می نماید. این 4 تا. 5 اشکال در صورت 3 قائل به عدم اجزا و جواز بدار شد. صورت 3 کجا بود؟ فعل اضطراری واجد برای بعض از ملاکات ملزم باشد، پس بعض را ملاکش را دارد، بعضی میماند، لکن آنچه که میماند قابل تدارک است با اتیان به اختیاری در آخر وقت به نحو اعاده، یا اتیان به اختیاری خارج وقت به نحو چی؟ قضا. این صورت 3 بود. لذا در این فرض قائل به عدم اجزا شد، چون باید اعاده کند یا قضا کنه، میشه عدم اجزا. ولی قائل به جواز بدار شد، گفت بدار جایزه، میتواند اضطراری را اول وقت بیارد، ولی آخر وقت هم باید اختیاری بیاره. اگر اختیاری آخر وقت فوت شد باید چه کند؟ قضا کند. میگیم این دوتا، یعنی عدم اجزا و جواز بدار، کوسه و ریشپن آقای آخوند، تناقضه. اگر قائل بشوید به جواز بدار واقعی، نه ظاهری ها، جواز بدار واقعی شدیم، این جواز بدار واقعی مساوق است با اجزا، یعنی دیگه تمام. یعنی وقتی شارع بدار را جایز شمرد، نفس این جواز اجزاست. چگونه جناب آقای آخوند دارن جمع می کنن بین جواز بدار و عدم اجزا؟ ما نفهمید. آقای آخوند اگر نظر به شیئی دارن، ما نفهمیدیم نظر آقای آخوند چیست. اشکال ششم در همین صورت سوم قائل به تخییر شد. آی سعادت مبصر 14 ساله قائل به تخییر شد بین اتیان به مأمور به اضطراری در اول وقت و اختیاری در آخر وقت و بین به اتیان به اختیاری در آخر وقت فقط. آی آخون اسم این میشه تخییر؟ بدونید مثل چه میشه؟ مثل این میشه که من به شما بگم 2 روز روزه بگیر، مخیری بین این که 2 روز روزه بگیری یا مخیری بین این که 2 روز روزه بگیری و روز سوم. خب این که تخییر نیست که، این تخییر میشد بین اقل و اکثر استقلالیین و این قابل تصور نیست. در این فرض اون 2 روز میشد واجب و اتیان به اون تک روزه میشد چی؟ میشد یا مباح یا نهایت مستحب. پس امر دائر میشد بین یه واجب و یه مباح یا مستحب و این غیر تخییر است. این میشد دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی. لذا چجوری آقای آخوند اسم اینو تخییر گذاشته اند؟ نمیدانی. اشکال هفتم، نگید شما پس این 2 روز آقای آخون 7 تا اشکال داشت، یا تو نفهمیدی یا آقای آخوند. چون آقای آخوند فهمشون ارقاست، پس از هر این است که تو نفهمیدی نه آقای آخوند. ها میگیم آقا ما طلبه ایم، به ما بچه طلبه ها اذن داده اند که به کلام بزرگان چه کنیم؟ اشکال کنیم. اینا اشکالات ماست. ما میگیم ما این بیانات را، ما این عرایض را در فرمایشات آقای آخوند نفهمیدیم. اینا اشکال ماست تو این بیانات. مطلب هفتم، آقای آخون فرمودن 4 صورت داره که ان صور را منحصر کردن به این 4 تا. میگیم آقای آخون چه در مقام تصور و چه در مقام ثبوت صور انحصار به این 4 تایی که شما گفتید ندارد. به عنوان نمونه ما برای شما 1/5 اضافه میکنیم. به 4 صورت شما 1/5 اضافه میکنیم. 5 کجاست؟ 5 جایی است که مأمور به اضطراری ملاک ملزمی دارد عند الاضطرار، در که این ملاک ملزم در خود فعل اضطراری حادث می شود. خب لکن با اتیان به اضطراری تمام ملاک مأمور به اختیاری چه می شود؟ تماما فوت می شود. یعنی هیچی از ملاک مأمور به اختیاری را ندارد. مأمورم به اضطراری هیچی از ملاک مأمورم به اختیاری رو ندارد، ولی اگر شما مضطر شدی باید اضطراری رو بیاری و اختیاری از شما چه شده است؟ فوت شده است. اختیاری رو باید بعدن اتیان کنی. مثل حاجی که محرم بشود به احرام حج، یعنی عمرش انجام داد از تو مکه، حالا محرم شد به احرام حج. حالا که محرم شد به احرام حج، مشکلی براش پیش آمد، یا دستگیرش کردند یا بیمار شد، بردنش بیمارستان به حیث که وقوف مشعر چه اختیاریش و چه اضطراریش از او چه شد؟ فوت شد. وقوف به مشعر الحرام چیه؟ حجه؟ رکن حجه، اونم رکنه، ولی اون رکنیست که اگر فوت بشد و مشعر رو بیارد حج صحیحه. اما وقوف به مشعر الحرام در فرضی که اختیاریش و اضطراریش فوت بشود، یه اضطراری دارد. ببین وقوف اختیاری مشعر کیه؟ از اذان صبح هست تا طلوع شمس صبح روز عید، صبح روز عید قربان. یه اختیاری، یه اضطراری قبلش دارد، یه اضطراری بعدش داره. دو تا اضطراری داره. اضطراری قبلش از نیمه شب عید است تا اذان صبح، این اضطراری قبلشه. ولی برای خانوما این اضطراری به جای اینکه از نیمه شب شروع بشود و معذورین از سر شبه، یعنی از سر شب تا اذان صبح، این اضطراری. یه اضطراری. اضطراری بعدی بعد اختیاری است، از طلوع شمس است تا زوال شمس عید، روز عید. حالا کسی گرفتن بردن زندان، محرم شده، گرفتن بردنش بعد احرامش زندان یا بیمارستان لا سمح الله، به حیث که وقتی رهاش کردن دیگه وقوف به مشعر چه اختیاریش چه دوتا اضطراریش ازش چه شده؟ فوت شده. الان تکلیف حج این چیست؟ چه کند؟ محرمه دیگه، لبیک گفته، لباس احرام پوشیده، الان محرمه. می فرمایند که در روایت وجود دارد، روایتش صحیحه عماره، صحیحه معاویه ابن عمار، جلد 14 صفحه 48، حدیث اول باب 27 از ابواب الوقوف بالمشعر، می فرماید که قد فاته الحج، چون وقوف به مشعر رو درک نکرده است، حج ازش چه شده؟ فوت، تمام. خب این احرام رو چی کار کند؟ فل یجعلها عمرتن، از این احرام که محرم شده برد یه عمره مفرده انجام بدهد، و با انجام عمره مفرده از احرام چه بشد؟ خارج بشد. و علیه الحج من قابلن، خب حجش چه میشه؟ میگه هیچی، حج که انجام نداده، سال دیگه بیاد حج، چون دیگه زمانش گذشت، سال آینده بیاد حج انجام بده. خب ببینید این یه مورد اضطراری جعل شده است برای کسی که مضطر میشه و این اضطراری ملاکش تو خودشه. ملاکش این است که این آقا را از احرام چه میکند؟ خارج میکند، از احرام خارج میشه. ولی حجش چی؟ چون یه عمره تمتع قبل انجام داده، درسته؟ الان اینم شد عمره مفرده. الان که این شد عمره مفرده، بله، بنابر احتیاط برای اون عمره تمتع قبلشم برد یه طواف نسا انجام بدد که اونم خود به خود میشد چی دوباره؟ عمره مفرده. و در نتیجه تو این سال دوتا عمره مفرده کرده. حج چی؟ حج انجام نداده است. سال آینده مشرف بشد و حجش را انجام بده. پس ببینید مأمورون به اختیاری سر جاش باقی است، هیچی تکون نخورده، ملاکش باقی است، خودش هم باقی است، سال دیگه باید انجام بده. این جعل مأمورون به اضطراری برای این است که این بتواند از چه خارج بشه؟ از احرام خارج بشود. اینا مناقشات ماست با آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه با اینکه شاگرد آخونده، خب این بیانات را از آقای آخوند نتوانسته بپذیرد و آیت الله بروجردی بر آقای آخوند تو این بیانات اجزاء مأمورم به اضطراری از مأمورم به اختیاری اشکال دارد. اشکالات آیت الله بروجردی رو ملاحظه بفرمایید در کتاب شریف نهایت الاصول صفحه 127 تا 131 تا انشاءالله اشکالات را بخوانیم، بعد ببینیم آیا اشکالات قابل دفاع هست یا نه، برای جلسه بعدی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.